بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
برای خوشنودی ارواح علما و مراجع عظام و بالاخص خوشنودی روح امام امت رضوان الله تعالی علیه و خوشنودی روح شهید صدر، آیین حمد و سه سوره را قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. تعریف علم الاصول. عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة يا الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وقد لوحظ على هذا التعريف ثلاثة إشكال. أولا بأنه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة إنما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وثانيا بأنه لا يشمل الأصول العملية لأنها مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة، فلا يثبت بها الحكم الشرعي وإنما تحدد بها الوظيفة العملية، وثالثا بأنه يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة سعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم. أما الملاحظة الأولى، قفتم كدر أول هر كتاب رسم است که باید امور سمانیه را بیان کند و از امور سمانیه سه چهار تاش مهمه، لذا مؤلفین و مصنفین عادتا این مطالب را در اول کتاب بیان میکند. از اون سه چهار امری که اهمیت دارد و برای شروع انسان و دخول انسان در اون علم خیلی اهمیت دارد و انسان را آشنا میکند، بله سه چهار مطلبه. مطلب اول تعریف اون علم. در یه علمی که ما وارد میشیم دو سال یا سه سال زحمت میکشیم مسائلش را بخوانیم و ذهن ما هیچ گونه آشنایی با خود اون علم نداشته باشه، این درست نیست. باید انسان قبلا ذهنش مأنوس باشد با اون علم، ولی با تعریف علم لازم. این در قدم اول. در مطلب دوم که بازم مؤلفین و مصنفین در اول کتابشون بیان میکند، راجع به موضوع علمه که این موضوع یعنی یه نقطه محوری و مرکزی که از اول علم تا آخر روی اون نقطه مرکزی بحث بشد و ابحاث و مسائل روی اون نقطه مرکزی دور بزند. در هر علم باید یه نقطه مرکزی باشد، و الا گاهی از آسمان بحث بشد، گاهی از زمین بحث بشد، گاهی از ستاره بحث بشد، خب این فایده نداره. باید هر علم یه نقطه مرکزی و محوری داشته باشد که این 100 تا مسئله یا 1000 تا مسئله که این علم دارد همه اینها دور اون نقطه مرکزی باشد. اینم دو تا مطلب. مطلب اول تعریف علم، مطلب دوم تشخیص موضوع علم که موضوع علم چیه، آیا از آسمان بحث میکند یا از زمین بحث میکند، نقطه مرکزی و محوری در این علم چه باشد. بله. مطلب سوم فایده اون علم. فایده علم چیه؟ ما علم اصول سه سال یا ده سال زحمت بکشیم بخوانیم، این چه فایده برش مترتبه؟ و لذا این سه مطلب در تعریف در ابتدای هر کتابی گنجانده می شود. باید که اول تعریف علم را بدانیم که ذهن ما با اون علم آشنا باشد، دوم موضوع اون علم را بدانیم یعنی اون نقطه محوری که تمام ابحاث و مسائل دور اون بله دور می زند، سوم فایده علم. خب فایده علم اصول را آین یه فایده را علمای اصول ذکر کردن، یه فایده را که خب آین میدانن. فایده علم خواندن علم اصول اینه که شهریه زیاد بشه، از یه مرحله به مرحله دیگر برسه. خب فایده هر علم را هم بیان، مثلا در علم نحو تعریف علم نحو را در اول علم نحو بیان میکنن، بعد موضوع علم نحو چیه میگه کلمه و کلامه، بعد فایده علم نحو چیه، آیا اونم شهریه را اضافه میکند یا نه، بعد میگن که فایده علم نحو این صیانه اللسان عن الخطا فی المقال. خب در علم اصول باید ما این سه مطلب را بدانیم، ولذا ایشون ابتداءا شروع کرده به تعریف علم اصول یه تعریف رو از علمای مشهور علما که ان قدیما و حدیثا، یعنی علمای متقدمین و متأخرین که تعریف کرده بود، یه تعریف مشهور رو بیان میکند ایشون. بعد سه تا اشکال گفته وارد شده بر این تعریف مشهور، این سه تا اشکال رو هم بیان میکند، حالا بعضشان وارد و بعضشان وارد نیست. بعد نظر محقق نائینی رو بیان میکند، بعد نظر آقای خویی دام ذله العالی رو بیان میکند، بعد این تعریف و این کلمات علما رو قبول نداره ایشون. ایشون یه تعریف جدیدی برای علم اصول بیان میکند تا ببینیم که کجا میرسه. عرف علم الاصول، تعریف شده علم اصول. از طرف کی تعریف شده؟ بگو از طرف مشهور علما. به انه علم اصول چیه؟ العلم بالقواعد الممهده، علم به یک قواعدی، قواعد جمع قاعده. حالا در علم اصول صد تا قاعده، مثلا یک قاعده اینه که امر ظهور در وجود، یک قاعده، قاعده دیگر نهی ظهور در حرمت داره، قاعده سوم خبری ثقه حجت، قاعده چهارم عند التعارض خبری که ترجیح دارد حجت و هاکذا. اینا قواعدی است که در علم اصول ثابت میشه و تنقیح میشه. خب این علم به این قواعد که پیدا کردیم چیه؟ این قواعد علم پیدا کردن به قواعدی که علم ممهده، که اون قواعد تمهید شده از طرف علما، بله تمهید شده و جمع آوری شده و تألیف شده، که اون قواعد که تمهید شده برای چی؟ لاستنباط الحکم الشرعی، برای استنباط حکم شرعی. از ضمن این تعریف فایده علم اصول هم فهمیده شد. فایده چی ها؟ استنباط حکم شرعی. خود علم اصول چیه؟ اون قواعدی است که در طریق استنباط واقع بشه. بله. وقد لوحظ على هذا التعريف ثلاثه اشكالات، و به تحقیق لحاظ شده، در نظر گرفته شده از طرف علما بر این تعریف سه تا اشکال که دیروزم عرض کردم. دو تا اشکالش اینه که این تعریف علم اصول جامع الافراد نیست. بله یه اشکالش اینه که علم اصول جامع افراد نیست، یک قسمتی از مسائل علم اصول از این تعریف خارج می شود. دو تا اشکالش از این سه تا اشکال اینه که این تعریف مانع اغیار نیست، یه تعریف شده برای علم اصول که بعض علوم دیگر هم در این تعریف داخله، مسائل علم لغت در این تعریف داخله، قواعد فقهیه که در علم فقه مربوط به علم فقه اونم در این تعریف داخله. اون وقت علما در مقابل این سه تا اشکال چه فرمودن و چی جواب گفتن؟ اولین اشکالش اینه، به انه یشمل القواعد الفقهیه، این تعریف شامل می شود قواعد فقهیه را. مثل کدوم آقا؟ قواعد فقهیه زیاده ها، مثل اصالت الطهاره یکی از قواعد فقهیه است، یا فرض فرمان قاعده انما یضمن بصحیحه یضمن به فاسده، در هر معامله که صحیحش زمان داشته باشد، مثل بی صحیحش زمان داره یا نداره؟ منی که به شما این کتاب رو میدهم در مقابلش اون پول را میگیرم، اینو میگن زمان، منتها زمانی به اون اجرت المسمی، به اون چیزی که معین شده، ثمنی که معین شده. خب در بیع صحیح زمان است. خب اگر در یا در اجاره، در اجاره من یه چیزی به شما اجاره میدم، یه پول از شما میگیرم، این منفعت سکنای دار را، این سکونت دار را که به شما من تملیک میکنم در مقابلش، این مجانی نیست بلکه زمان دارد، زمانش اون پولیست که، اون اجرتیست که از شما میگیرم. این قاعده فقهیه، هر چیزی که صحیحش زمان داشته باشد، فاسدش هم بگو زمان دارد. اگر یه بیع فاسدی شد، یه میته را فرض فرمان زید و عمر فروخت، چون این بیع فاسده، از نگاه اسلام میته ملکیت نداره، پول را که زید از عمر گرفته اون پولش ضمانت دارد، باید یه چیزی بهش یا پولش رو پس بدهد یا مساوی مالیت پولش را بهش رد کند. این قاعده فقهیه هست که در علم فقه بحث میشه، کل ما یزمن به صحیحه یزمنو به فاسد، در اجاره فاسد هم همینجور زمان هست، یعنی مجانی توی کار نیست، مقصود از زمان اینه که مجانی نیست. خب این یک قاعده، و از این قاعده هم استنباط میکنیم احکام شرعی. مثلا بیع زید فاسده، خب حالا ما بحث کنیم که فرض فرمان 1,000,000 تومان داده یه چیزی خریده و اون چیز ملکیت نداره، مالیتی نداره، حالا 1,000,000 تومان زید میسوزه یا نه زمان داره باید بگیره عوضش را از اون طرف؟ خب اینجا استنباط میکنیم که بله زید حق داره که از اون طرف قیمت 1,000,000 تومان را بگیره، خودش را یا قیمتش را. این یه قاعده است که ازش استنباط میشود حکم شرعی. نگفتیم که علم اصول اون است که در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشه؟ از این قاعده ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسدیهی هم استنباط میشود که زید حق رجوع دارد، عمر مثلا حق رجوع دارد، فلان معامله فاسده طرف حق رجوع دارد، در فلان اجاره فاسده طرف حق رجوع دارد، هزاران حکم ازش استنباط میشه. پس قاعده ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسدیهی هم باید چی باشد آقا؟ از علم شما گفتیم که علم اصول قواعد است که در طریق استنباط حکم شرعی واقع می شود. این یه اشکال، بعضی قواعد فقهیه در این تعریف داخل می شود، که قاعده انما یضمن بالصحیح یضمن بالفاسده، یه قاعده، یه اشکال. اشکال دوم، خوب توجه، این اشکال اول تردی بود یا عکسی؟ عکسی بود، یعنی مانع اغیار نشد این تعریف علم اصول. اشکال دوم تردیه، یعنی این تعریف ترد ندارد، یعنی کلیت ندارد، مسائل خودش را شامل نمیشد. اون کدومه؟ به انه لا یشمل الاصول العملیه، این تعریف شامل اصول عملیه نمیشود. چرا آقا؟ به خاطر که در براءت و استصحاب و این چهار تا اصل عملی که یک قسمت مهمی از مسائل علم اصول، با براءت چرا استنباط میکنی آقا؟ فرض کن شرب توتون، شرب سیگار، نمیدانیم حلال یا حرام، هیچ آیه و روایه ای دال بر حرمتش نرسیده، وقتی دلیل نرسید قرآن مشتهی شک میکند که حرام یا حرام نیست، اینجا رجوع میکند به براءت. براءت چی میگه؟ براءت نمیگه که این شرب سیگار در شما، در واقع بر شما حلاله، حلیت را ثابت نمیتواند که حکم شرعیه، بلکه براءت میگه بکش عقاب ندارد، فقط نفی عقاب میکند، اصول عملیه امان نامه میدهد برای انسان، غیر از امان نامه و تأمین چیزی دیگر نیست. پس با براءت استنباط حکم شرعی نشد، و وقتی نشد پس علم اصول گفته نمیشه. چرا؟ چون شما تعریف کردین، گفتین علم اصول علم است به قواعدی که ازش استنباط حکم شرعی بشه. با براءت چی؟ کدام حکم شرعی استنباط میشه؟ بفرما. براءت جاری کردیم از حرمت شرب، معنایش این نیست که در واقع حرام نیست، میگه گناه ندارد، حالا حرام یا حلال نمیدونی، براءت استنباط نمیکند. خب و هاکذا بقیه اصول عملیه. خب در جای قبله را گم کردم، و قبله، تشخیص قبله برای من ممکن نیست، نماز ظهرم وقتش رسیده، خب بر من نماز ظهر واجبه، درست یا نه؟ اینجا طبق قاعده اشتغال، چون علم اجمالی دارم، چهار طرف نماز بر من واجبه، این وجوب، وجوب شرعی نیست، با این اشتغال چهار تا حکم شرعی ثابت نمیشه، در حکم شرعی یه دانه نمازه، یه وجوبه، حالا اون طرف قبله واقعی، و چون که نمیدانم قبله واقعی کدومه، قاعده احتیاط میگه باید چهار طرف نماز بخوانی، این وظیفه را تعیین میکنه که چهار نماز خواندنه، اما شرعا بر من چهار تا نماز واجب نیست. چند تا نماز واجب را گفتی؟ تازه آقا به یکشم شک داره ها؟ نه، اون قاعده اشتغال غیر از این مسئله، اون قاعده حکم عقلی که مصالح و مفاسد را درک کنه، اون ملازمه دارد با حکم شرعی، نه اون حکم عقلی که در اطراف علم اجمالی هست. خب این دو تا اشکال، اشکال سوم و ثالثا، خوب توجه کنه، ایشان با اینکه قلمش خیلی عالی بود، قدرت و ابتکار و اختراعش بی نظیر بود مرحوم شهید صدر. ولی اینجا یه اشکال برای ایشان وارده و اون این اول اون دوتا اشکاله که راجع به عکس بود که این تعریف عکسش درست نیست. اول اون دوتا رو ذکر میکرد، بعد این اشکال جامع المانع جامع الافراد بودن را دیم. اول یه اشکال رو گفته راجع به این که مانع الاغیار نیست، بعد اشکال دوم که جامع الافراد نیست، بعد اشکال سوم باز مانع بگو اغیار نیست. این اشکال وارده یا نه انصافا؟ و ثانیا بانه لا يشمل الاصول العمليه. چرا آقا؟ مگر با اصول عملیه هیچ استنباط نمیشد؟ میفرمان نه خیر، هیچ حکم شرعی با اصول عملیه استنباط نمیشه، خصوصا مثلا براءت، براءت عقلی. براءت عقلی عبارت است از قاعده قبح عقاب بلا بیان. عقل ما میگه سیگار بکش، مولا تو را عقاب نمی کند، چون اگر عقاب بکند قبیحه، چون که حرمتش را بیان نمیگه. حرام نیست، ممکنه حرمت باشه و ممکنه حلال باشه، ممکنه حرام. پس نه استنباط حرمت میتواند نه استنباط حلال، فقط وظیفه عملی را مشخص میکنه. میگه تو اگر بکشی امان داری، روز قیامت عقاب نمیشه، و چی حلال باشد بگو چی حرام. پس دیدیم که از اصول عملیه حکم استنباط نمی شود، لأنها برای اینکه اصول عملیه مجرد ادلت عملیه، مجرد دلیل عملی است، و لیست ادلت محرزه، و ادله محرزه نیست که حکم شرعی را احراز کند و اثبات کند. وقتی اینجور بود نتیجه این در میاد که فلا یثبت بها الحکم الشرعی، ثابت نمی شود با اصول عملیه حکم بگو شرعی. خب پس چکار میکنه آقا؟ و انما، انما دال بر حسرها، وظیفه اصول عملیه این است، و انما تحدد بها، تحدد بها الوظیفه العملیه، فقط معین و مشخص میشود باسته اصول عملیه وظیفه عملی. آخر انسان در مقابل هر حادثهی، در مقابل هر واقعی باید یه موقفی داشته باشد، موقفش ایجابیه یا سلبی، بالاخره یه موقفی داشت. برای نشستنی در این مکان من باید یه موقفی داشته باشم، یا بنشینم یا ننشینم. آیا این موقف ما چیه اینجا نشسته میتوانیم یا نه؟ اصل عملی میگه بنشین، تو در امانی، یعنی روز قیامت عقاب نمیشه. اما این حرام نشستن یا حلال، اصل عملی چیزی رو مشخص نمی کنه. و انما تحدد بها، فقط و فقط انما دل بر هست، تعیین می شود و محدود می شود، تحدید می شود باسته اصول عملیه الوظیفه العملیه. اینم اشکال دوم که این راجع به تردی بود. اشکال سوم که بازم مثل اشکال اول راجع به عکس بازم، و ثالثا بازم این تعریف درست نیست. به انه، چرا؟ برای اینکه این تعریف یعم المسائل اللغویه، عمومیت پیدا میکنه بعضی مسائل لغویه را، باید بعضی مسائل لغت هم از علم اصول حساب شه، و حالا که از علم اصول نیست از مسائل لغته. مثل چی آقا؟ آیه مبارکه وارد شده، این کنتم جنوب چی جوریه؟ فإن لم تجدوا ما ان فتیممو سعیدن. خب آیا گفته تیمم واجبه؟ جایی که قدرت بر استعمال آب نداشتیم. مراد از لم تجدون یابیدن عدم وجدان آب نیست، بلکه عدم امکان استعمال، ولو آب باشد وجدان داشته باشد، ولی من مریضم مثلا یا دستم زخم شده نمیتوانم استعمال کنم. خب اگر نشد وظیفه چیه آقا؟ بفرما. خب بناشد تیمم کن. قرآن میگه بر سعید تیمم کن. بنده مجتهد خدای نخواسته یا حضرت عالی مجتهد که بعد از 450 سال مجتهد میشی یقینا، بله، حضرت عالی مجتهد معنای سعید رو نمیدانی، پس چجور در رساله فتوا میدی که به چی تیمم کنه؟ این استنباط حکم تیمم متوقف شد بر دانستن معنای بگو سعید. آیا سعید خاک خالصه یا سعید مطلق وجه الارضه؟ ولو سنگ باشد سعید میگن، شن باشد سعید میگن، کلوخ باشد سعید میگن، حتی آجر هم باشد بگو سیمان و آهک هم باشد سعید میگن. چیه معنای سعید؟ این آقا، این آقای مشهید در مسئله تیمم گیره. این اگر بخواهد استنباط کند حکم تیمم را باید رجوع کند به کتاب المنجد. حالا اگرچه المنجد کتاب لغت نیست، برای جمع آوری کرده، اونایی که خودش متخصص در لغت اون کتب لغت قدیمه هست، چون المنجد از اونها خودش از اهل لغت عرب نبوده، مسیحی بوده چی بوده نمیدونم. علی کل حال رجوع میکنین به کتب لغت، میبینی قیاس اللغت، منتخب اللغت، نمیدونم مصباح اللغت، این کتب لغت نوشته که در لغت عرب سعید مطلق وجه الارض، معنای سعید مطلق وجه الارض. بعد از اینکه در لغت این معنای سعید رو فهمیدی، فورا استنباط میکنی حکم تیمم را. اینجا دیدیم که فهمیدن معنای سعید، که فهمیدن معنای سعید از کدوم مسائل آقا؟ فهمیدن معنای سما، معنای ارض، معنای انسان، معنای بشر، اینا چیه؟ اینا رو باید به کتب لغت و ها کتب در لفظ سعید باید رجوع کنیم به کتب. اینجا دیدیم که فهمیدن معنای سعید هم در طریق استنباط واقع شد، پس اینم باید از مسائل علم اصول باشه. اینه که تعریف علما، تعریف مشهوری این سه تا اشکال را داره. یه اشکال دیگر را هم شما اضافه کنین که ایشان اینجا متعرض نیست، حالا جای دیگر متعرضه یا نه یادم نیست، گرچه در بحثش مفصل متعرضه. و اون اشکال دیگر هم اینه، این قید ممهده به خوده. علم اصول ما فعلا در صدد چیم آقا؟ خوب توجه کن، این نکته کمی دقیقه ها. در صدد این هستیم که یه میزانی و یه مقیاسی از علم اصول به دست ما بیاد که ما با اون مقیاس جمع آوری کنیم. قبل از تدوین علم اصول، علم اصول چه بوده؟ درست یا نه آقا؟ و حالا اینکه اینجا در تعریف چی رو ذکر کردن؟ جزء معرف اینه که علم اصول اون قواعدی است که تمهید شده، یعنی از تمهیدش ما بفهمیم که این از مسائل علم بگو اصوله. و حالا که تمهید شدن و عدم تمهید شدن هیچ گونه دخالتی در بگو تعریف نداره، این اولا. ثانیا و مسائل علم اصول در زمان شیخ طوسی 100 تا مسئله بود و لذا چون کم بود، اکثرا قبل شیخ طوسی همین مسائل علم اصول را توی کتاب فقه بحث میکردن. در یه مسئله ای که نماز واجبه اونجا میگفتن به خاطر آیه اقیم الصلاه مثلا، و صیغه امر ظهور در وجوب داره به ظهورم حجت. این دو تا مسئله رو مختصرا در توی علم فقه بحث میکردن، ولی در اثر تحقیق و تتبع زیاد، این که علما آمدن هر کسی تحقیق کردن، مسائل علم اصول چی شد آقا؟ تکامل که زیاد شده، طبیعیه. تمام علوم اینجوریه، تمام علوم روبه تکامله. علم طب در اول چند مسئله بود؟ فرض میکنیم 10 مسئله. الان چند مسئله شده؟ الان 1,000,000 مسئله راجع به علم طب. قهرن علم اصول، علم نحو، تمام اینها مسائلش روز بروز زیاد میشه در اثر تحقیقات بعدی که روی تحقیقات قبلی افزوده میشد. خب اون وقت معنای این تعریف اینه، اون قواعدی که قبلا تمهید شده برای استنباط او علم اصول، اما قواعدی که الان پیدا میشه بعد از این از علم اصول قواعدی به دست میاد ولی هنوز تمهید نشده، او باید علم اصول گفته نشه. پس یه اشکالم در کلمه ممهده، ولی زا اینو گفتن، بعضی ها گفتن که باید ممهده بخوانیم که اینجور معنا کنیم که علم اصول قواعدی است که مهیا کننده است مر استنباط را. و این یه توجیه غلطی است ها. مقصود علمایی که این لفظ ممهده را آورده، قطعا مقصودشان چی بود آقا؟ ممهده بوده نه ممهده. علا کل حال، پس مجموعا چند تا اشکال شد بر این تعریف. ولی این اشکال چهارمی شبیه این تقریبا اشکال عمقی نیست، اشکال عبارتی. حالا یه قید ممهده را دو انداز، خیلی به تعریف صدمه ای نمیخوره. مهم اون سه تا اشکال اوله. روی این سه تا اشکال بعد علما در صدد شدن که این سه تا اشکال را دفع کنن و این تعریف را سر جاش ابقا کنن. اما الملاحظه الاولى، اما ملاحظه اولی و اشکال اولی که نقش شده بود به بعض قواعد فقهیه، فتندفع و مندفع میشه و از بین میره، به ان المراد بالحکم الشرعی الذي جاء في التعريف، اون حکم شرعی که در تعریف علم اصول آمده مقصود است. حکم شرعی دو قسم حکم شرعی داره ما، خوب توجه کن. یه حکم شرعی کلی به عنوان یه قانون تصویب بشه، اینو میگن حکم شرعی کلی الهی. یه حکم شرعی جزئی داریم، این فرش بالخصوص پاک یا نجس، اینم حکم شرعیه. اون تو حکم شرعیه بگو جزئی. من خانه زید مهمان شدم، زید برای من غذا آورده، آیا غذای زید برای من حلاله یا حرام؟ خوردنش برای من حلاله یا؟ اینم حکم شرعیه. اون تو حکم شرعیه جزئی، کاری به قانونی تصویب شده نداره، چون در پارلمان مولا اونجا که حکم تصویب میکنن، قانون تصویب میشه، اونجا قوانین به صورت کلیه. در چیز قوانین جهان، در قوانین امروزه دنیا هم اینجوریه. یه وقتی نمایندگان مجلس قانونی کلی تصویب میکنه که مغازه‌دار باید مالیات بگو بده به طور کلی، دیگه نگفته زیدی مغازه‌دار یا امر مغازه‌دار. بعد یه مسئله جزئی میاد فلان کلانتری یا فلان دادگاه، نمیدونم این مالیات رو کی جمع میکنه، کلانتری جمع میکنه یا دادگاه، کی دارایی؟ باریک الله، معلومه حضرت عالی در وزارت دارایی کار میکنه. پس به شما باید زیاد احترام کرد که دارایی زیاد الحمدلله. خب دارایی میاد سر زید، آیا زید هم باید مالیات بدهد یا مالیات نه؟ این میشه حکم خصوص زید مالیات بده یا نه، این کارو به مجلس نداره، اونجا کلیات قانون تصویب میشه در احکام شرعی. یعنی اینجا اونی که شارع مقدس حکم جعل کرده، گفته آب پاکه، آب کلی، بول نجسه، اما این فرش خانه زید آب داره یا بول داره، این کاری به شارع نداره، حکم جزئی تشخیصش به دست خود مکلفینه. این که گفتن علم اصول قواعدی است که در تاریخ استنباط حکم شرعی قرار بگیرد، مراد از حکم شرعی کلی الهی، یعنی اون قانونی ده که شارع تصویب میکنه در تاریخ استنباط یه قانونی کلی واقع بشه، این میشه علم اصول. با این بیان اون قواعد فقهی از بین میرود، از تعریف علم اصول خارج میشه. برای اینکه قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، شما نگفتین این در تاریخ استنباط واقع میشه، ما میگیم این در تاریخ استنباط احکام جزئی واقع میشه، نه در تاریخ استنباط حکم. بله خود این قاعده حکم کلیه، از هر آیه و روایه که این قاعده به دست بیاد، بحثی از اون آیه و روایه از مسائل علم اصوله، این یه قاعده کلی میشه، یه حکم کلی. کل ما یزمن به صحیحه یزمن، و اما احکامی که از این قاعده در میاد، اون احکام همش از قبیل تطبیقات، تطبیق کبرای کلی بر مصادیقش. پس از این قاعده احکام کلی استنباط نمیشه، بلکه مصادیق و جزئیاتی از این قاعده در میاد، و این رو ما استنباط نمیگوییم. پس اشکال اول وارد نشد، خوب یاد بگیر. فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعي عن شنانيك جاء في تعريف علم الأصول جعل الحكم الشرعي على موضوعه، قرار دادن حكم شرعي بر موضوعش كأن موضوعش كلية، يا حكم الشرعي بر موضوعش كأن حكم شرعي كلية، يعني در تاريخ استنباط حكم كلي واقع بشات، بينما قواعد فقه هيج كدامش در تاريخ استنباط حكم كلي واقع لمشات. فالقاعدة الأصولية، قاعده اصولی این است که یستنتج منها جعل من هذا القبیل، یک جعل، یک قانون کلی الهی تس بل ثابت می شود. و القاعده الفقهيه، و حالا که قواعد فقهيه چه جوریه، و القاعده الفقهيه هي قاعده فقهيه بنفسها جعل، یک قانون کلیه، كل ما يزمن بصحيحه، یک حکم شرعی کلی، حکم شرع کلی به زمان، این حکم کلی به زمان، این خودش این قاعده حکم کلیه. ولیکن احکامی که از این قاعده استخراج میشه، اون احکام چیه آقا؟ گیر کرد آقا، اونا جزئیات دیگه، مصادیق این قاعده. خب اون احکامی که از این در میاد اونا جزئیات، بنفسها جعل من هذا القبیل، جعل کلیه. ولیکن ولا یستنتج منها الا تطبیقات ذلك الجعل، و استنتاج نمیشود از این قاعده الا مگر تطبیقات این جعل که گاهی میگم زید زامنه استنباط میکنیم، این در حقیقت استنباط نیست، این همون کبرای کلی کل مایزمن تطبیق شده بر زید. گاهی میگم عمر زامنه، این هم در حقیقت استنباط نیست بلکه تطبیق کبرای کلی بر مصداقش و تفسیراتو. ففرق کبیر، فرق زیادی است بین حجیت خبر الثقه و بین قاعده فقهیهی که المشار الیها که بهش اشاره شد الان، که کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاضله. حجیت خبر الثقه را ببین آقا، اگر گفتیم خبر الثقه حجت، این از این حجیت خبر الثقه حکم کلی استنباط میشه. یه آیه فرموده صلوا، و از این حجیت خبر الثقه استنباط میکنیم که نماز در شریعت واجبه، جعل شده یک قانون کلی. یا در آیه دیگر آمد صومو، از اون حجیت خبر الثقه استفاده میکنیم که یکی از قوانینی در دین اسلام چیه؟ وجوب روزه و هاکذا. لأن الاولا بله یثبت بها جعل وجوب صورت تارتن، این قاعده اولی که حجیت خبر الثقه باشه ثابت میشه واسه این قاعده، گاهی جعل وجوب صورت تارتن. اگر گفته فقر و صورت فی الصلا، یه روایتی آمد گفتن که صورت حجت و مسئله تمام میشه، وجوب صورت برای کلیه مکلفین ثابت میشه، این حکم کلی در میاره. و جعل حرمت العسیر العنوی اخرى، یک خبری آمده گفته عسیر عنوی حرامه، و اگر گفتم این خبر حجته استفاده میشه حرمت، که حرمتم کلیه، جعل حرمت العسیر العنوی اخرى و هاکذا. فهی اصولیه، از این جهت حجت خبر سیخه اصولیه. و اما ثانیه، و اما قاعده دوم که کل ما یزمن، فهی جعل شرعی لزمان، خود این قاعده حکم کلیه، یک قانونی است در شریعت تصویب شده که کل ما یزمن به صحیحه یزمن بفاسدهی و علا موضوع کلی. ولیکن این که زید زامنه، از این قاعده استفاده کردیم که زید زامنه، یه از باب استنباط حکم کلیه یا استنباط حکم جزئی؟ استنباط حکم جزئیه. و به تطبیق این قاعده و این جعل کلی بر مصادیقش، که اون مصادیقش مختلفه، گاهی زید زامن میشه، گاهی عمر زامن میشه، در بیع فاسد زید زامنه، در اجاره فاسد عمر زامنه، در فلان معامله فاسد باکر زامنه، این مصادیقش مختلف میشه. یا در اجاره یا در بیع مثلا، این نثبت ضمانات متعدده، ثابت میکنیم ما ضمانات متعدده ای را که مجعولتون، که اون ضمانات متعدده جعل شده، منتها همشان به یک جعل، جعل واحدی که همین باشد، کل ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسدهی. بله کلها به ذلك الجعل الواحد. و اما الملاحظه الثانیه، خب امروز چون یومش شروعها، بعد شروع ان شاء الله که بس باشه، حالا تا ببینیم ان شاء الله آقایون زودتر تشریف بیاورن.